در سخن با خبر امروز. ابهام در دلیل به صدا درآمدن آژیر قرمز در تهران و خارج شدن وبسایت فرودگاه از دسترس، ایران وقوع حمله سایبری و حضور جنگنده های اسرائیلی را تکذیب کرد. اصرار فرانسه بر مشارکت عربستان در گفتگوهای احتمالی با ایران. مشاور امنیت ملی بایدن میگوید رسیدگی به پرونده برجام اولویت اصلی و حیاتی آمریکاست. بالا گرفتن اختلاف نظر مقام‌های بهداشتی ایران بر سر ورود واکسن ساخت روسیه. سازمان بهداشت جهانی خواستار پرهیز از ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون کرونا شد. و افت شدید صادرات ایران به ترکیه و سایر شرکای تجاریش در سال گذشته میلادی، آیا رفع احتمالی تحریم‌ها تهران را به بازار جهانی باز می‌گرداند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 12 بهمن ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. چند اتفاق همزمان در ایران در غیاب خبررسانی و توضیحی روشن از سوی مسئولان باعث گمانه‌زنی و نگرانی شهروندان شده. حوالی نیمه شب جمعه ساکنان بخش بزرگی از غرب تهران برای دقایق متوالی صدای آژیر قرمز مربوط به حمله هوایی را شنیدند. موضوعی که پس از چند ساعت سکوت خبری توضیحات و دلایل متفاوت و گاه متناقض برخی مقام‌ها را به دنبال داشت. اما آنچه که این موضوع را مشکوک تر کرده همزمانی آن با اتفاقاتی دیگر است، از جمله تغییر مسیر ناگهانی یک هواپیمای مسافربری بر فراز تهران و خروج وبسایت تعداد زیادی از فرودگاه‌های ایران از دسترس. در این میان اشاره یک تحلیلگر اسرائیلی به احتمال حضور جنگنده‌های این کشور در حریم هوایی پایتخت ایران زاویه دیگری به داستان داده، احتمالی که گرچه به سرعت از سوی برخی نهادهای جمهوری اسلامی تکذیب شد، اما با توجه به شرایط سیاسی این روزها نمیتوان به سادگی از کنارش گذشت، به خصوص آنکه مقام‌های نظامی اسرائیل بیش از هر زمانی از احتمال اقدام یک جانبه و پیشگیرانه خود علیه جمهوری اسلامی خبر میدهند. آیا واقعا مجموعه اتفاقات جمعه شب را میتوان هشداری نظامی و سایبری از سوی اسرائیل تلقی کرد، یا صرفاً چند مشکل فنی به شکل اتفاقی همزمان با هم رخ دادند؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شنیده شدن صدای آژیر خطر در غرب تهران در نیمه شب جمعه، صدایی که به گفته ساکنان این منطقه نزدیک به 15 دقیقه طول کشید و باعث سردرگمی و نگرانی مردم در غرب پایتخت شد. از همان ابتدای انتشار این خبر، مقام‌های ایران اظهارات مبهم و بعضاً متناقضی را مطرح کردند. از جمله معاون امنیتی استانداری تهران اختلال در سیستم صوتی را عامل به صدا درآمدن آژیر خطر عنوان کرده.
بارانی که از سحرگاه شروع شده بود، اخلالی در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها که به نوعی بررسی ما نشون داد که مربوط به شرکه آزمایش بوده، ایجاد کرد که در مناطق 2 و همچنین مناطق 5 این صدا شنیده شد و با توجه به این که به صورت زمان برد تا اپراتورها بیان سیستم از مدار خارج بکنن، سبب شنیده شدن این صدا در مناطق شد.
مدیر کل بحران استان تهران هم نفوذ آب را دلیل این اختلال دانسته.
نفوذ آب به داخل سامانه ایمنیه یک مجموعه ایجاد صدای ممتد آژیر کرده و هموطنان عزیز و شهروندان اون مناطق رو نگران کرده.
هیچ یک از این مقام ها اما اشاره نکردند که اختلال در سیستم صوتی مربوط به کدام سازمان بوده. همزمان با به صدا در آمدن آژیر خطر در مناطقی از تهران، تغییر مسیر پرواز خطوط شرکت هوایی ترکیه در آسمان پایتخت به ابهامات در خصوص دلایل شنیده شدن صدای آژیر قرمز دامن زده. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و شماری از وبسایت‌های دنبال کننده پروازهای بین‌المللی، این هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه تهران چندین بار تغییر مسیر می‌دهد و سرانجام در فرودگاه باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، فرود می‌آید. مقام‌های ایران گفتند که شرایط جوی باعث شد تا این هواپیمای شرکت ترکیه مجبور به فرود در باکو شود و موضوع ارتباطی با پخش صدای آژیر قرمز نداشته.
وقتی وارد آسمان ایران میشه به جهت شرایط نامساعد جوی و ابر سنگینی که در آسمان فرودگاه حضرت امام بوده، امکان فرود رو پیدا نمی‌کنه.
کاربران شبکه‌های اجتماعی اما از اظهار نظر مقام‌های ایران قانع نشدند و گمانه‌زنی‌هایی را درباره دلیل شنیده شدن صدای آژیر خطر و ارتباط آن با تغییر مسیر هواپیمای ترکیه‌ای منتشر کردند. به خصوص آنکه شماری از کاربران خبر دادند که وبسایت‌های فرودگاه‌های ایران برای مدتی از دسترس خارج شدند. ادی کوهن، تحلیلگر اسرائیلی، هم از احتمال پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز حریم هوایی ایران خبر داده. احتمالی که از سوی یک مقام نظامی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تکذیب شد. گمانه‌زنی‌های مختلف درباره وقایع نیمه شب جمعه تهران با وجود تأکید مقام‌های ایران بر وجود نقص فنی، شاید به دلیل وقایع یک سال گذشته در این کشور باشد. سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بر فراز آسمان ایران توسط موشک‌های سپاه پاسداران در دیماه سال گذشته به مدت 3 روز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب شد و ابتدا نقص فنی را دلیل این سرنگونی عنوان کردند. انفجار در نیروگاه نتنز که به دولت اسرائیل نسبت داده شد هم از موارد دیگری بود که مقام‌های ایران روایت‌های ضد و نقیضی را ارائه کردند. شنیده شدن صدای آژیر قرمز در تهران در نیمه شب جمعه تنها 3 روز پس از تهدیدات رئیس ستاد ارتش اسرائیل علیه ایران اتفاق می‌افتد.
این خطی اتصال
من به ارتش دستور دادم که چند طرح عملیاتی را اضافه بر طرح‌های فعلی آماده کند. با این حال اجرای شدن آنها تصمیم سیاسی خواهد بود، اما گزینه‌های حمله باید آماده اجرا و روی میز باشد.
با وجود پافشاری مقام‌های جمهوری اسلامی بر کنترل اوضاع، اما وقایعی مانند شنیده شدن صدای آژیر خطر در پایتخت با شک و تردید از سوی جامعه روبرو می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، به صدا در آمدن آژیر قرمز در بخشای از تهران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از آنها.
اظهار نظرهای مبهم، متعدد و غیر قابل باور مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد علت به صدا در آمدن آژیر قرمز در مناطقی از تهران و تغییر مسیر یک هواپیما از تهران به باکو از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، اختلال در سیستم صوتی و اتصالی اون به علت نفوذ باران از جمله دلایلی است که مقام‌های رسمی اعلام کردن، اما در فضای مجازی همونطور که انتظار میره کاربران با تردید به این دلایل نگاه کردن، اونها رو به تمسخر گرفتن، حاکمیت رو چوپان دروغگو نامیدن و تعدادی هم با اشاره به توییت یک تحلیلگر اسرائیلی که گفته جت‌های F-35 اسرائیل بر فراز تهران پرواز می‌کردن و آژیر قرمز به این دلیل به صدا در اومده، نسبت به وقوع جنگ میان ایران و سایر کشورها ابراز نگرانی کردند. حسین دلیریان از خبرنگاران نزدیک به حاکمیت نوشته نبود اطلاع رسانی به موقع و دقیق داره پدر مملکت رو در میاره، چرا نمیفهمید؟ به باور این کاربر، کار به جای رسیده که دشمنان مدعی میشن که هواپیماهای ما بر فراز تهران پرواز میکرده و مردم هم حرف اونها رو قبول میکنن به راحتی و این باعث میشه که در ذهنشون نسبت به توانمندی‌های نظام خدشه وارد بشه. موضوع توانمندی یا اقتدار نظام از مواردی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در واقع به اونها اشاره کردن. هشتگ اقتدار پوشالی داغ شده و کاربرانی نوشتن اگر با یک باران کوچک در واقع سیستم آژیر تهران درش اختلال ایجاد میشه، شما دیگه نباید از اقتدار صحبت کنید. کاربری به نام عظیم دلایل رسمی اعلام شده رو دروغ نامیده و نوشته ماجرای آب رفتن در سیستم آژیر تهران نشون داد بعد از زدن هواپیمای اوکراینی هیچ چیزی تغییر نکرده و حاکمیت کماکان داره به دروغگویی ادامه میده. مینا هم نوشته سامانه پدافندیشون فقط برای هواپیمای مسافربری کار میکنه، اما به F-35 اسرائیل که میرسه براش جیغ میکشه. کاربر دیگری نوشته در ایران پول، امید، کار، رفاه و آرامش وجود نداره. پولها از خرج حزب الله لبنان میشه و امنیت و اقتدار پوشالی رو هم که ما بعد از ماجرای به صدا در آمدن آژیر در تهران دیدیم. و عماد بهاور فعال سیاسی هم نوشته این بار نزدن، اجازه داشتن که بدون اخطار بزنن ظاهرن، اما ترجیح دادند که نزنند. واقعیت اینه که بی‌اعتمادی نسبت به اظهار نظرهای مقام‌های رسمی اینقدر بالاست که شماری از کاربران نوشتن حتی هیچ اتفاق نیفتاده بوده در تهران و اینها خودشون صدای آژیر رو در آوردن برای اینکه به اهدافی که دنبال میکنن برسن. از جمله کاربری نوشته اینها میدونن میخواد جنگ بشه یا اینکه خودشون میخوان جنگ راه بندازن و به مواردی مثل قطعی برق، منع تردد شبانه و آژیر قرمز اشاره کرده. اینها رو در واقع عادی سازی و زمینه سازی برای جنگ نامیده و نوشته حاکمیت قصد داره مردم رو آماده بکنه تا مردم به صورت ناگهانی وارد شرایط جنگی نشن. حسین احسان موحدیان هم کاربر دیگری است که به طعنه نوشته خدا کنه این مایه‌ای که نشت کرده و صدای آژیر قرمز رو درآورده از نوعی بی خطر برای انسان و تاسیسات حساس بوده باشه و اضافه کرده که یا با مردم صادق باشید یا دست کم یک سناریوی منطقی رو طراحی و اجرا بکنید.
اما همزمان با افزایش خط و نشان‌های مقام‌های نظامی و سیاسی اسرائیل برای ایران و هشدار به واشنگتن درباره بازگشت احتمالی به برجام، مقام‌های دولت تازه آمریکا یک به یک موضع جو بایدن مبنی بر علاقمندی به حفظ برجام، البته به شرط بازگشت تهران به اجرای تعهداتش، را تکرار می‌کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا حل و فصل این موضوع را اولویت فوری و حیاتی واشنگتن توصیف کرده. در میان اما برخی اعضای اروپایی برجام به خصوص فرانسه خواستار گسترش مذاکرات و حتی مشارکت عربستان سعودی هستند. آیا جمهوری اسلامی برای حفظ برجام به چنین شرایطی تن خواهد داد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
ایران با سرعت به بمب هسته‌ای نزدیک میشود. اولین اظهار نظر مشاور امنیت ملی دولت جدید آمریکا در مورد شرایط کشوری که به اعتقاد برخی از سیاستمداران در 2 سال گذشته عنان برنامه هسته‌ای‌اش از کف خارج شده.
از نظر ما اولویت اولیه باید مواجهه با بحران هسته‌ای رو به افزایش ایران باشه، چون اونا دارن به داشتن مواد قابل شکافت کافی برای سلاح نزدیک و نزدیکتر میشن و ما میخوایم اطمینان حاصل کنیم که برخی از پارامترها و محدودیت‌های مربوط به برنامه رو که طی 2 سال گذشته از دست رفتن دوباره ایجاد کنیم.
آقای سالیوان میگوید تیم آقای بایدن با آنچه در دولت دونالد ترامپ در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام شده اختلافی جدی دارد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا معتقد است در این 2 سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شده، علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی ایران هم پیشرفت چشمگیری داشته. علاوه بر این دو، آقای سالیوان معتقد است رفتارهای به گفته او مخرب ایران در منطقه خاورمیانه هم افزایش پیدا کرده. همینطور حمایتش از گروه‌های نیابتی و حملاتش به همپیمانان آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت رسیدگی به مسائل مربوط به ایران و به ویژه مهار فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور را به این مرد سپرده، رابرت مالی، نماینده جدید وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، که همین حالا گفتگو با قدرت‌های اروپایی را آغاز کرده و گفته می‌شود که سرگرم ارزیابی دیدگاه‌های آنهاست. رابرت مالی 5 سال پیش در دولت باراک اوباما در مذاکرات هسته‌ای ایران شرکت داشت. توافقی که طی آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود و در ازایش تحریم‌های بین‌المللی لغو شدند. با خروج آمریکا از برجام در مه 2018 تحریم‌ها دوباره بازگشتند و ایران هم در پاسخ مرحله به مرحله از اجرای تعهدات برجامیش کم کرد. حالا هر دو طرف خواستار برداشته شدن اولین گام از سوی طرف مقابلند. هیچ کدام هم فعلا قدمی بر نداشتند. حالا با روی کار آمدن تیم جدید جو بایدن در امور ایران، دولت آمریکا به دنبال چارچوبی است که هم خودش به توافق هسته‌ای بازگردد و هم ایران به انجام تعهداتش بازگردد. چارچوبی که با توجه به روبه پایان بودن دوره دولت حسن روحانی نمیتوان چندان به شکلگیریش امیدوار بود. به رغم تداوم اختلاف ایران و آمریکا بر سر چگونگی بازگشت به برجام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته هر مذاکره جدیدی با ایران درباره برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و در این مذاکرات باید عربستان سعودی هم دخیل باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با پاسخی کنایی اصرار مقام‌های فرانسوی به مشارکت عربستان را تلویحاً با فروش تسلیحات فرانسوی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرتبط دانسته و خواستار تجدید نظر پاریس در سیاست‌هایش شده. آقای خطیب‌زاده فروش سلاح‌های ساخت فرانسه و دیگر کشورهای غربی را عامل بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس دانسته. دولت دونالد ترامپ از دو سال پیش و با پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری تلاش کرد ایران را مجدداً پای میز مذاکره بنشاند. تد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با انتصاب رابرت مالی، نماینده جدید آمریکا در امور ایران، به دنبال این است که کارشناسانی مجرب و با دیدگاه‌های متفاوت را به کار گیرد. اما آیا در این بازه زمانی محدود فرصتی برای موفقیت خواهد داشت؟ مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در مورد مسائل مربوط به برجام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که هر گونه مذاکره جدیدی با ایران پیرامون توافق هسته‌ای بسیار سختگیرانه خواهد بود و در این مذاکرات باید عربستان نیز دخیل باشه. یک نگرانی به چشم می‌خوره از سوی برخی کشورها در مورد باز شدن باب مذاکرات احتمالی. این نگرانی‌ها چه هستند؟
بله، سخنان امانوئل مکرون اشاره داره به شرایط جدیدی که ایجاد شده با روکار آمدن دولت جدید آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی به صورت کلی و به طور مشخص برجام، این که آیا برجام شانس دیگری برای احیا و بازسازی خواهد داشت یا نه، آیا برجام تکمیل خواهد شد یا نه، و همچنین به حال میراث سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ هم هست که هم دولت جایگزینش در آمریکا و هم اروپایی‌ها میخوان از این میراث هم استفاده بکنن برای اون چیزهایی که نتونستن در برجام اون دست پیدا کنن و این بار بتونن محقق بکنن. اما نگرانی‌هایی که هست خب در دو سطح کلی میشون رو مطرح کرد. برخی از نگرانی‌ها خب به جا هست، به این دلیل که انعقاد برجام باعث تغییر اساسی سیاست خارجی ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی نشد و این مسئله برای همه اون جریان ها و نیروهایی که نسبت به این سیاست به هر حال خودشون رو متضرر می دیدن یا رو تهدید ارزیابی می کردن، این ارزیابی وجود داره. اما از سوی دیگه خب برخی از نوع نگاه های سختگیرانه یا بحث زیاده خواهانه یا ما از سوی اسرائیل و عربستان سعودی شاهد هستیم که اینها اساساً با کلیت برجام مشکل دارن یا خواهان این هستن که جمهوری اسلامی و کلن کشور ایران تحت همیشه تحت تحریم‌های بسیار سنگین باشه، حتی دولت عربستان سعودی بی تمایل به مداخله نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم نیست. بنابراین نگرانی‌ها رو در این دو سطح باید دید، ولی این صحبت که برجام متناسب شرایط الان یعنی در سال 2021 میلادی نیست، حرف درست و قابل دفاعی هست. و یه نکته ای رو من مستقل از حالا نگرانی دولت‌ها و بازیگران خارجی بخوام مطرح بکنم، واقعش این است که جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیروهای همسوش نوعی از افراطی‌های شیعه رو نمایندگی میکنن که گفتمان به لحاظ گفتمانی و سیاسی با داعشی ها و کلن اسلامگرایان سلفی سنی جهادگرا اشتراکات بالایی دارن و حتی از زاویه خطر اونها در دراز مدت هم بیشتر است، هم برای مردم منطقه هم برای صحبت خاورمیانه.
خب از سوی دیگه جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن اعلام کرده که اولویت فوری و حیاتی دولت جدید آمریکا رسیدگی به گفته او بحران تنش‌افزای برنامه هسته‌ای ایران هست. برنامه هسته‌ای ایران وارد چه فازی شده و چقدر میتونه به افزایش چالش‌ها منجر شه؟
و الان برنامه هسته ای ایران عملا از تعهدات برجام به صورت کامل خارج شده، برگشته به دوران ماقبل. اون البته هنوز در سطح اندازه ها و حجم فعالیت های حساس هسته ای به اون نرسیده، ولی خب طبیعیه که نگرانی دولت آمریکا برگشته به قبل. اونها مظنون هستن که هدف نهایی جمهوری اسلامی یا ساخت بمب اتم هست یا پیدا کردن قابلیت های فنی اون. بنابراین از زاویه راهبردی و امنیتی اونها احساس خطر میکنن و معتقدن که باید چاره اندیشی صورت بگیره. منتها این مسئله فقط در حوزه هسته‌ای نیست، به نوعی به سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه نظامی جمهوری اسلامی هم گره خورده و اینجا اونجایی هستش که فکر میکنن که این بار بعد اینکه یک معاهده بهتر و پایدارتری برقرار بشه، باید کشورهای مثل عربستان سعودی و تا حدی هم اسرائیل را هم ملاحظاتشون را در نظر بگیرن تا بتونن یک برخورد جامعی را داشته باشن. البته فقط در این میان انتخاب رابرت مالی خب یک انتخاب نامتناسبی بود و به اصطلاح تعارضی را نشون میده، مگر اینکه رابط مالی اختیار ویژه‌ای نداشته باشه و مجری سیاست‌های دولت جدید آمریکا باشه که متفاوت با سیاست‌های دولت اوباما هست. ولی اگر واقعاً مالی نقش تعیین کننده بخواد داشته باشه، خب اون اساساً قائل به سختگیری نیست و یک دیپلمات منعطفی هستش که حداقل در برابر جمهوری اسلامی قائل به نرمش است.
البته هنوز سیاست‌های رسمی اعلام نشده و باید دیدش که مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد رفت.
بله قطعا همینطور است. حالا من گمان زنی خودم را گفتم، باید منتظر مون بدید که چه شکلی پیدا.
بله سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. تصمیم وزارت بهداشت ایران برای صدور مجوز خرید و تزریق واکسن کرونا محصول روسیه باعث اختلاف نظر مقام‌های بهداشتی این کشور شده. مینو مهرز مسئول ارزیابی واکسن ایرانی ضمن مخالفت با این تصمیم گفته بود حاضر نیست واکسن اسپوتنیک را تزریق کند. در واکنش کیانوش جهانپور ضمن زیر سوال بردن صلاحیت خانم مهرز مخالفت‌ها را ناشی از آنچه تضاد منافع شخصی خوانده دانسته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نسبت به تبعات ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون هشدار داده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
بین روسیه و ایران امضا شد و انشاءالله بخش اول این واکسن رو تا 15-16 همین ماه یعنی بهمن ماه به ایران خواهیم فرستاد.
خبر ورود واکسن اسپوتنیک 5 ساخت روسیه در حالی از سوی سفیر ایران در روسیه اعلام می شود که پیشتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی واکسن ایرانی گفته بود این واکسن را تزریق نمی کند، چرا که به گفته او تا کنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده و واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشد. در واکنش به سخنان خانم مهرز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران جایگاه و صلاحیت او را برای ارزیابی واکسن‌های دیگر زیر سوال برد. آقای جهانپور تأکید کرد که مرجع تایید واکسن سازمان غذا و داروست. به جز خانم مهرز، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم گفته حاضر به تزریق واکسن اسپوتنیک نیست، با این استدلال که تا زمانی که از انجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم، نباید در ایران از آن استفاده شود. واکسن اسپوتنیک 5 اولین واکسن ثبت شده برای بیماری کووید 19 در 2 دوز تزریق می شود. اسپوتنیک در زبان روسی به معنای ماهواره یا قمر است. یادآور اسپوتنیک 1 اولین ماهواره‌ای که نزدیک به 65 سال پیش در مدار قرار گرفت و جایگاه علمی و فنی شوروی را به رخ رقیبان کشید. روسیه با نامگذاری مشابه این واکسن احتمالاً به دنبال اثبات قابلیت‌های علمی خود به جامعه جهانی است. گروهی از کارشناسان اما معتقدند که روسیه اطلاعات این واکسن را به صورت شفاف منتشر نکرده و از همین رو نسبت به کارکرد آن مشکوکند. کیریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، اما نظر دیگری دارد.
همه اطلاعات کاملا شفاف هستند و به زودی در مجلات معتبر منتشر خواهند شد. خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد، اما روسیه واقعا درباره تحقیقاتش کاملا شفاف عمل کرده.
روسیه آزمایش‌های بالینی این واکسن را علاوه بر خود در کشورهای امارات متحده عربی، ونزوئلا، هند و بلاروس هم انجام داده است و مدعی است که این واکسن تا 91% ایمنی ایجاد می‌کند. مصر با 25 میلیون دوز، آرژانتین با 10 میلیون دوز، نپال با 25 میلیون دوز، مکزیک با 32 میلیون دوز و ونزوئلا با 10 میلیون دوز از جمله کشورهایی هستند که برنامه‌های واکسیناسیون شهروندان خود را با این واکسن پیش می‌برند. هند و کره جنوبی هم به ترتیب برای تولید سالیانه 100 میلیون دوز و 150 میلیون دوز از این واکسن با روسیه قرارداد بستند. برخی منتقدان اسپوتنیک 5 را ابزاری برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه می‌دانند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی همچنان درباره خطر ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون هشدار می‌دهد.
ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون باعث طولانی‌تر شدن همه‌گیری می‌شود. اگر به خاطر ملی‌گرایی در واکسیناسیون باعث از دست رفتن اعتماد به همکاری‌های بین‌المللی شویم، هزینه بازگرداندن این اعتماد از دست رفته به همه ما تحمیل خواهد شد.
اشاره سازمان بهداشت جهانی تا حدی به اسرائیل است که با وجود پیش بردن گسترده برنامه واکسیناسیون شهروندانش، خود را در قبال تأمین واکسن فلسطینیان مسئول نمی‌داند. و البته اتحادیه اروپا که پیشتر اعلام کرده بود محدودیت‌هایی برای صادرات واکسن تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه وضع می‌کند. واکسن‌هایی که ایرانیان هنوز رنگش را هم ندیدند. با این حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، عملکرد دولت خود را طور دیگری ارزیابی می‌کند.
واقعاً کشور ما قابل مقایسه است. حالا حتی با کشورهایی که کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، جاهای دیگر هستند، این کشور قابل پیشرفته است.
این در حالی است که نشانه‌های نگران کننده‌ای از افزایش آمار مبتلایان در بعضی استان‌های ایران دیده می شود.
یکی از استان‌هایی که به شدت علائمی ما داریم درش می‌بینیم که باید پروتکل‌ها را خیلی تشدید بکنن، استان هرمزگان هست که به ویژه قشم، بندر لنگه، جاسک، اینا جایی هست که باید بسیار مراقبت کرد و روند بیماری روندیه که رو به افزایشه. استان مازندران هنوز هم بالاترین بیماری و در سطح کشور بستری روزانه رو داره.
آمارهای رسمی ایران که تردیدهای جدی در دقت و صحتشان وجود دارد، از نزدیک شدن تعداد قربانیان به 58 هزار نفر حکایت دارد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 82 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 57889 نفر رسیدند.
با این حال معلوم نیست که علت تعلل مقامات جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن چه بوده. روز گذشته محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، گفت که 6 ماه پیش درخواستی برای خرید حداقل تعدادی واکسن اسپوتنیک برای کادر درمان به وزارت بهداشت داده، اما با آن مخالفت شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، هم‌اکنون از تاجیکستان. آقای دکتر علایی، در داخل کشور مجادلات کلامی شکل گرفته بین مسئولان بهداشتی و درمانی بر سر واکسن روسی کرونا. چه اشکالاتی به این واکسن وارد شده و صحبت‌های دو طرف چقدر مبنای علمی داره؟
صحبت‌های دو طرف به نظر میرسه یک جدال شخصیه و تأسف از اینجاست که افرادی دارن این جدل را میکنن که خودشان عضوی از ستاد ملی مبارزه با کووید 19 است، که این دقیقاً نشان میده که در این ستاد چند دستگی، چند فکری و تضاد با هم هست. موضوع مهم اینه کشور روسیه از لحاظ زیرساختا و از لحاظ دسترسی به منابع انسانی و زیرساختای پزشکی کشور بسیار غنی هست، سالها سابقه شگرفی در کنترل بیماری ها داشته و تولید واکسن. منتها ایرادی که به واکسن اسپوتنیک گرفته میشه اینه که اطلاعات راستی آزمایی در دسترس مجامع بین المللی قرار نگرفته که این راستی آزمایی بشه. پس موضوعی که مهمه ما الان باید بپردازیم این نیست که چون این واکسن تولید روسیه هست بده، روسیه محصولاتی میتونه داشته باشه که کیفیت جهانی داشته باشه. موضوع اینه که این واکسن اطلاعات لازم علمیش مورد راستی آزماییه، مجامع و محققین مستقل قرار نگرفته.
از سوی دیگه سازمان جهانی بهداشت از ملی گرایی در زمینه واکسن انتقاد کرده و دبیر کل این سازمان گفته که این مسئله میتونه به گسترش همه‌گیری منجر بشه. منظور از این ملی گرایی چه هست و چه چالش هایی در زمینه واکسیناسیون وجود داره در سطح جهان؟
نکته بسیار مهم میریه شما مطرح کردید. ببینید الان به نظر میرسه اون صحبت این که ما جهانی یک پارچه داریم و باید دست به دست هم بدیم که این بیماری همگیر کنترل کنیم داره رنگ میبازه، یعنی هر کشور داره منافع ملی خودش میبینه و سرمایه گذاری و فشارهای سیاسی میاره که واکسن رو برای کشور خودش بگیره و این باعث همون صحبت ملی گرایی است که در زمینه کووید میشه. یعنی کشورها به جای این که نگاه جهانی کنن که چطور میشه دسترسی عمومی داشت و دست به دست هم بتانیم این واکسیناسیون جهانی رو انجام بدیم، هر کشور داره منافع خودش میگیره و با سرعتی که میخواد بگیره اینه که پوشش جمعیت خودش فقط ببینه. مثلا شما همین موضوع در بین کانادا و آمریکا میبینید. در کشورهای اروپایی الان آلمان خودش برنامه خودش داره میذاره نسبت به اتحادیه اروپا، انگلستان جدا شده و دسترسیش متفاوت شده و این موضوعیه که داره نگاه ملی میشه تا نگاه جهانی و این زنگ خطر داره برای کشورهایی که از لحاظ منابع مالی در مضیقه هستن یا اینکه رایزنه‌های سیاسی رو نمیتونن در سطح وسیع داشته باشن.
و دست آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری وضعیت مبارزه با کرونا در کشور رو افتخارآمیز توصیف کرده و گفته که شرایط ایران نسبت به اروپا و آمریکا بهتر هست. آقای دکتر علی، شما الان در تاجیکستان هستین و تاجیکستان یک کشور همسایه ایران هست، فارسی زبان هستند. شما آشنا هستین به مسائل بهداشتی و پزشکی در این کشور و فعالیت‌های انجام میدین. اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین ایران و تاجیکستان در زمینه مقابله با ویروس کرونا چه میگید؟
ببینید من همیشه در صحبتام عرض کردم که در سیستم بهداشتی درمانی ما کشورها رو باید با خودشان مقایسه کنیم، ولی یک مقایسه عمومی هم داشته باشیم که سیاست‌گذاری‌ها و اجراها چطور بوده. کشوری مثل تاجیکستان از لحاظ زیرساخت‌ها در سطح متوسط قرار داره، ولی اونجایی که دولت یک پارچه عمل کرده، یعنی در یک ستاد ملی با راهبری ریاست جمهور تاجیکستان و اجرای وزارت بهداشت منسجم پروتکل ها را انجام دادن و اجرا کردند و مردم هم وقتی این انسجام دیدن باور داشتن به کارها و اونها هم همکاری کردن، ما میبینیم تاجیکستان فقط یک پیک ابتلا داشته و الان حدود دو هفته است که تعداد بیمارهایی که جدید تشخیص میشه به صفر داره میرسه، یعنی به صفر رسیده. با توجه به اینکه واکسن در دسترس نیست، با توجه به اینکه تعداد آزمایشگاه‌ها زیادتر شده نسبت به چند ماه پیش، ولی طی دو هفته گذشته هیچ مورد جدیدی پیدا نکردن، در صورتی که ما در ایران ستاد دچار تنش و افراد چند نوع صحبت میکنن، مردم هم این تلاطم رو گرفتن که به حرف کی گوش بدن و کماکان میبینیم که هر از چنگایی ما یک پیک داریم، برای چند هفته تعداد فوت زیاد میشه، دو مرتبه تا این پیک میخواد کنترل بشه پیک بعدی میاد. این در واقع تفاوتی است که ما کشوری مثل تاجیکستان که از لحاظ درآمد عمومی نسبت به ایران کمتره و از لحاظ زیرساختا به عنوان یک کشور متوسط قرار میگیره، بهتر، بسیار بهتر از ایران عمل کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ترکیه حاکی از افت 67% صادرات ایران به این کشور در سال 2020 میلادی است. موضوعی که در زمینه صادرات ایران به کشورهایی همچون هند، چین، کره جنوبی و ژاپن هم صادق است. در سال گذشته میلادی برای نخستین بار میزان واردات ایران از همه این کشورها بیش از صادراتش بوده. این در حالی است که در همین سال واردات ایران از ترکیه هم به میزان 10% شاهد افت بوده. آیا رفع یا کاهش احتمالی تحریم‌های آمریکا می‌تواند بار دیگر ایران را به صحنه تجارت بین‌المللی بازگرداند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
سال 2020 میلادی برای تقریبا کل دنیا همراه با ضررهای اقتصادی و کاهش تجارت بین المللی بود. همه‌گیری کرونا کمر بسیاری از شرکت‌های معروف را شکسته است. اما برای اقتصاد ایران با کرونا یا بی کرونا کاهش صادرات و تجارت بین المللی در سال گذشته اجتناب ناپذیر بود. اقتصادی که وابستگی شدید به فروش نفت و گاز دارد و تحت تأثیر تحریم‌های حداکثری این شخص یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار گرفت. برای بازداشتن ایران از دنبال کردن برنامه هسته‌ای‌اش و مبارزه با آنچه فعالیت‌های تروریستی این کشور میخوانند.
این اثری که تحریم‌های نفتی آمریکا برای اقتصاد ایران داشته این بوده که دسترسی ایران به ارزهای خارجی رو محدود کرده. یعنی میزان فروش نفت ایران به شدت کم شده و در نتیجه ارز کمتری نصیب ایران میشه و هم دسترسی ایران به اون مقدار ارزی که حاصل از صادرات نفته به شدت محدود شده.
آمارهای صادرات و واردات ایران در سال گذشته میلادی نشان از تراز منفی تجاری این کشور دارد. این به این معناست که ایران بیشتر از اینکه صادرات داشته باشد، واردات داشته. محدودیت‌ها در نقل و انتقالات مالی که بیشتر ناشی از تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران است، تجارت ایران را در سال‌های گذشته تحت شعاع قرار داده است.
اما امسال یه اثر غیر مستقیم ناشی از تحریم ها هم بر تجارت ایران وارد شده که در نتیجه نوسانات شدید نرخ ارز بوده، به خصوص از تابستون که قیمت ارز تو بازار داخلی ایران به شدت رشد کرد. خیلی از تجار به دلیل اینکه نمیتونستن چشم انداز آینده رو پیش بینی کنن دست از انجام تجارتشون کشیدن، یعنی کار خودشون رو به سطح خیلی پایین‌تری کاهش دادن.
همه‌گیری کرونا که با بستن مرزها همراه بود، صادرات ایران به خصوص به کشورهای همسایه را در سال گذشته کاهش داد. مرکز آمار کشور ترکیه، یکی از مشتریان مهم صادرات ایران، در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، خبر از افت 67% واردات این کشور از ایران می‌دهد. توقف خرید نفت و سقوط چشمگیر واردات گاز از ایران.
بعد از بروز ماجرای کرونا و سیاستهایی که دولت‌های همسایه ایران مثل ترکیه و عراق برای بستن موقت مرزهاشون به روی اتباع ایرانی ایجاد کردن که در اون اوایلش با محدود شدن حتی ترددهای تجاری همراه بود، یه جور سکته در واردات و صادرات ایران اتفاق افتاد که خب اثر مهمی بر حجم تجارت ایران گذاشت.
صادرات ایران به هند، دومین مشتری نفتی ایران و کشورهای خاور دور هم وضعیتی بهتر نداشته است. واردات کشور چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران، در سال 2020 میلادی تقریبا نصف شده است. سال گذشته میلادی هند چندین برابر میزان وارداتش از ایران به این کشور صادرات داشته. روسیه شاید جزو معدود کشورهایی باشد که وارداتش از ایران افزایش پیدا کرده باشد. عواملی که به منفی شدن تراز تجاری ایران کمک کردند.
این کشورها عمدتاً خریدارای نفت یا گاز یا محصولات نفتی مثل معدنیات گازی و امثال این هستند. و خب طبیعیه که بخش عمده واردات رسمیشون از ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف شده. البته گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده بسیاری از صادرات ایران به این کشورها مثلا با تغییر کشتی‌ها یا با کمک گرفتن از واسطه‌ها داره همچنان انجام میشه. ولی خب تو آمارهای رسمی نه تو سمت ایران به عنوان صادرات به اون کشورها ذکر میشه و نه تو سمت اون کشورها به عنوان واردات از ایران.
برخی مقامات حکومت ایران عدم تصویب و تایید دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی مجلس و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام را بی ارتباط با دور زدن تحریم ها نمی دانند. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در 3 سال گذشته 16.5% کوچک شده است. اما با روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، بسیاری در ایران به لغو تحریم‌های آمریکا خوشبینند. حتی دولت حسن روحانی از حالا در لایحه بودجه 1400 روی رشد صادرات حساب باز کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آیا علوی، دلیل کاهش بازرگانی خارجی ایران و ترکیه چه هست و آیا این کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران شامل سایر کشورها نیز شده؟
البته چنین است. شاید به معنا گفت که بازرگانی خارجی ایران و ترکیه نمایی است از کلیت بازرگانی خارجی ایران. البته اینجا نباید فراموش کرد که ترکیه و کشورهای هم به اصطلاح مرز با ایران دارای یک امتیازاتی هستند که موجب میشه که قاچاق، حالا اهم از صادرات یا واردات، ایجاد بشه و در نتیجه این آماری که الان ما در دست داریم این تنها شامل آمار رسمی است و اون آمار مربوط به قاچاق یا فرضاً تجارت غیر رسمی در این گنجانده نشده. بنابراین میبایست با احتیاط با این آمار برخورد کرد. منتها اگر همین آمار رو بخوایم به بررسی بگذاریم، دلایلی که توضیح میده این کاهش شدید صادرات ایران به ترکیه رو همین به اصطلاح تنگناهای مربوط به تحریم بازرگانی نفتی ایران در ارتباط با این کشور هست و البته انتشار پاندمی کرونا هم مؤثر بوده و این هم به اصطلاح باعث کاهش بازرگانی خارجی نه تنها ایران با ترکیه بلکه با سایر کشورها و به خصوص کشورهای هممرز ایران رو فراهم آورده. و البته ترکیه دارای یک موقعیت خاصی است از اون جهت که به هر حال به طور تاریخی ترکیه یکی از شرکای مهم بازرگانی خارجی ایران بوده و در نتیجه این تحولی که الان به وقوع پیوسته، یعنی کاهش بازرگانی و کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران با این کشور، دارای پیامدهای مهمی است بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه اقتصاد ایران رو کوچک میکنه و باعث رکود بیشتر میشه و البته این تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ سرمایه گذاری داخلی و همچنین اشتغال در بازار کار و اشتغال رو کاهش میده. بنابراین
آقای علوی، در همین زمینه مرکز آمار ترکیه گزارشی داده که در سال گذشته صادرات ترکیه به ایران از واردات این کشور از ایران پیشی گرفته. معنای این کسری تراز تجاری بازرگانی خارجی ایران چه میتونه باشه؟
معنی این تراز منفی بازرگانی خارجی ایران در ارتباط با ترکیه این است که ترکیه بیش از اون چه کالا از ایران وارد بکنه، کالا به ایران صادر کرده و ایران که نتونسته از به اصطلاح صادرات نفتی خودش به این کشور سود ببره، در نتیجه میبایست به شکل نقدی پول پرداخت کنه به ترکیه تا این تراز ایجاد بشه. و البته فراموش نکنیم که نفت محل اعتبار کلیت بازرگانی خارجی ایرانه و بنابراین با کاهش صادرات نفتی و یا گاز همه بازرگانی خارجی و همکاری ایران و ترکیه تحت تأثیر قرار گرفته و باعث این ناترازی شده که طبیعتاً تأثیر میگذاره بر بازار ارز ایران و ارزش ریال ایران رو در مقابل سایر ارزها و از جمله لیر ترکیه کاهش خواهد داد.
خب وقتی که در حالی که ما شاهد هستیم صادرات ترکیه به ایران افزایش پیدا کرده و صادرات ایران کاهش پیدا کرده به این کشور، بحث خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه و خروج ارز از کشور مطرح است. چگونه این کشور تبدیل به محلی جذاب برای چنین سرمایه گذاری شده و چه تبعاتی داره این مسئله برای اقتصاد کشور؟
دلیل عمده فرار سرمایه از ایران به ترکیه مسئله عدم اطمینان نسبت به آینده و ناامنی اقتصادی و همچنین نامناسب بودن بازار کسب و کار کسانی که الان سرمایه هاشون رو البته یا به شکل نقدی یا به شکل حواله به ترکیه میفرستن و اونجا ایرانیان به عنوان نخستین ملیت هایی که بیشترین ملک رو در ترکیه میخره ثبت شده، باعث میشه که این سرمایه ها به اونجا بره و اون کشور رو رونق در اون کشور ایجاد بکنه به جای اینکه رونق در ایران ایجاد بکنه و البته محل امنی خواهد شد برای سرمایه گذاران ایرانی که اونجا پولشون رو حالا یا به صورت ملک یا به صورت تجارت اونجا فعال بکنن و بدین ترتیب با این فرار سرمایه رشد اقتصادی از ایران به اون کشور میره، اشتغالی که قرار بود در ایران ایجاد بشه به اون کشور منتقل میشه و البته رکود در اقتصاد ایران رو تشدید میکنه و فقر و فاقه از پیامدهای این به اصطلاح رکودیه که دائما در حال گسترش هست.
بله بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید با توجه به شکست گفتگوهای تدوین قانون اساسی جدید سوریه به زودی به دمشق سفر خواهد کرد. گیر پدرسن جلسات کمیته قانون اساسی سوریه را بی‌نتیجه و ناامیدکننده توصیف کرده. همزمان بر شدت حملات به پایگاه‌های متحدان ایران در سوریه نیز افزوده شده. حملاتی که گفته می‌شود از سوی اسرائیل صورت می‌گیرد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
بن‌بستی دیگر در روند سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه، این بار در جلسات کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید که از نمایندگان دولت و اپوزیسیون تشکیل شده.
گفتم که نمیتوانیم به این شکل ادامه دهیم. چند مورد را مشخص کردم که معتقدم پیش از سرگیری جلسات باید آنها را محقق کنیم. نگرانم نتوانیم آنها را محقق کنیم.
به نظر میرسد خواسته های طرف های سوری و همچنین طرف های تاثیرگذار در سوریه مانع از به نتیجه رسیدن گفتگوهای سیاسی می شود. دولت دمشق خواهان لغو تحریم ها و آغاز روند بازسازی کشور است. خواسته ای که روسیه بزرگترین حامی بین المللی حکومت سوریه هم با آن همراه است. اما دولت پیشین آمریکا که تحریم های سختی علیه دمشق اعمال کرده قاطعانه با این خواسته مخالفت می کرد.
به جای پایان دادن به کارزار نظامی فاسدشان، اجرای اصلاحات سیاسی، ادامه روند سیاسی و فراهم کردن فضای مناسب برای بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه پناهجویان، روسیه و نظام سوریه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار استفاده می کنند. علاوه روسیه این جرأت را می کند و از جامعه جهانی می خواهد نظام اسد را برای بازسازی سوریه تأمین مالی کند. رهبری وحشی که کشور را در جنگ داخلی فرو برد و به کشتن مردمش ادامه داد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد می خواهد به دمشق برود و ضمن گفتگو با طرفهای مختلف همزمان سیاست سکانداران جدید دستگاه دیپلماسی آمریکا را جویا شود.
امیدوارم اگر بشود در آینده نچندان دور به دمشق بروم تا در این باره مذاکره کنم. البته به طور حتم با دولت درباره چگونگی اجرای همه جانبه قطعنامه 2254 شورای امنیت گفتگو خواهم کرد. در این باره با شورای ملی هم بحث خواهم کرد. به طور حتم با روسها، ترکا و ایرانیها، دوستان عرب و اروپاییها هم دیدار خواهم کرد. امیدواریم با دولت جدید آمریکا نیز همکاری داشته باشیم، اما پیش از هر چیز امیدوارم بتوانم این مسائل را با دو طرف اصلی شرکت کننده حل و فصل کنم.
اروپا اما قاطعانه میگوید تا پیش از تغییر رفتار دولت سوریه از کمک برای بازسازی کشور خبری نیست.
اجازه دهید تاکید کنم تا زمانی که نظام سوریه رفتار وحشیانه خود را تغییر ندهد و نقض صریح قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را متوقف نکند، تحریم‌های اروپا لغو نخواهد شد. آلمان و اتحادیه اروپا تا زمانی که انتقال سیاسی فراگیر و حقیقی بر پایه قطعنامه 2254 در سوریه صورت نگیرد، به بازسازی سوریه کمک نخواهد کرد.
در کنار اینها، سوریه شاهد تنش دیگری هم هست. حملات هوایی گاه و بیگاه به پایگاه‌های نظامی که عمدتاً در اختیار نیروهای تحت حمایت تهران قرار دارند. تازه ترین مورد دیروز بود که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، زاغه های اسلحه و مهمات وابسته به سپاه پاسداران در آلبو کمال واقع در شرق سوریه هدف قرار گرفت. دولت سوریه همواره اسرائیل را متهم می کند. اسرائیل گرچه عموماً واکنشی نشان نمی دهد، اما می گوید طرح‌های نظامی جدیدی برای مقابله با ایران در دست تهیه دارد.
به ارتش اسرائیل دستور دادند طرح‌های عملیاتی جدید وضع کنند.
و در این میان میماند رنج‌های بی‌پایان آوارگان سوری که در این سرمایه زمستان در اردوگاه‌هایشان در شمال کشور بیش از پیش در معرض تهدید هستند و پس از گذشت 10 سال از آغاز جنگ‌های داخلی سوریه، هنوز هیچ افقی از پایان یا حتی تخفیف رنج‌های این مردم به چشم نمی خورد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام چند بازی به پایان رسید. برای صحبت در این رابطه و تحلیل بازی ها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، 5 بازی انجام شد، 2 بازی پرسپولیس و ماشین سازی شروع کنیم. پرسپولیس خیلی سخت تونستیم ته جدولی رو شکست بده.
درود مهدی جان. در هفته 13 در واقع همه تیم‌های مدعی قهرمانی برای پرسپولیس بازی کردن، یعنی نتایج به گونه‌ای بود که پرسپولیسی‌ها در واقع این هفته رو با کامیابی پشت سر گذاشتن، هم از این بابت که خودشون همونطور که گفتی در دیدار با تیم ته جدولی ماشین‌سازی خیلی سخت در لحظه آخر به گل رسیدن، ولی خب رقبای اصلیشون هیچ کدوم نتونستن ببرن و این بازی هم در تصاویر هم مشخص طرح موزاییکی میناوند و شماره 25 روی سکوها و پخش صدای مرداد قبل از آغاز بازی، گریستن یحیی گل محمدی و از همه جالبتر گل پرسپولیس که درست در 25 دقیقه به ثمر رسید. فکر میکنم در تصاویر هم خواهیم دید لحظه ای که بازیکنهای پرسپولیس شادی هم نکردن، یعنی چون در همون دقیقه بود عدد 25 رو با دستاشون نشون دادن و یک صحنه ماندگاری رو برای ستاره سابق این تیم رقم زدن و از قضا بازی رو
هم گل دقیقه 25
دقیقاً که ولید امیری میزنه و بعد باعث شد که با وجود ماشین سازی دقیقه 83 با پیمان بابایی به گل رسید، اما نتیجه رو به هر حال پرسپولیسیا با تیزهوشی احمد نوراللهی در لحظه آخر به دست آوردن. یه صحنه جنجالی هم داشت دیگه قبل از گل، بازیکن ماشین سازی خودشو انداخت ولی
خیلی اعتراض کردن بازیکن‌ها و کادر تیم ماشین سازی به اینکه بازی جوانمردانه رو پرسپولیسی‌ها رعایت نکردن.
در واقع بازی جوانمردانه از اونجایی آغاز میشه که من اگه مصدوم نیستم خودم رو نندازم زمین، یعنی ما مهدی جان نه این بازی در همه دیدارهای لیگ برتر می‌بینیم تیمی که جلوی لحظات آخر یکی پس از دیگری بازیکن‌ها می‌افتن. فیفا هم نمیگه که این قانون حتما باید توپو بدی به حریف، یعنی من هم بیفتم زمین هم توپو در اختیار داشته باشم، این خودش غیر منصفانه است و چه خوبه که تیم‌ها رعایت کنن و جوانمردانه بازی کنن و به همین ترتیب همدیگر رو هم متهم نکنن که طرف مقابل بی‌انصافی کرده. فوتباله و به هر حال پرسپولیسی هم نظرشون این بود که مصونیتی اتفاق نیفتاده که واقعا هم اینطور بود.
میتی به پنالتی که پرسپولیس دریافت کردم اشاره میکنی؟ خیلی راحت پرسپولیسی ها پنالتی میدن، چه تو بازی های باشگاه آسیا چه تو لیگ برتر، خیلی پرشمار هست این تعداد پنالتی هایی که مرتکب میشن.
تقریبا میشه گفت در همه بازی ها همینطور، یعنی کمتر رقابتیه که پنالتی نداشته باشه به خاطر اینکه خیلی فشار و استکاک بین تیم ها کمه و در واقع استکاک بسیار زیادی بین تیم‌ها هست، نزدیک هم هستن، اختلاف امتیازات در صدر جدول می‌بینی با یه مساوی چقدر بالا پایین میشه و
من منظورم به خصوص پرسپولیس بود. پرسپولیس خیلی مرتکب پنالتی میشن بازیکناش توی محوطه جریمه شون.
شاید عمده ترین دلیلش تغییر مکرر در خط دفاعی باشه. خب کنانی مصدوم شد، بعد مجبور شده کامیابینیا رو بیاره، یه روز شیری رو میگذاره، یه روز بازیکن جوان حسینی رو میگذاره و این تغییر مکرر در خط دفاعی طبیعتاً ناهماهنگی و خطا و ضربات پنالتی رو هم در پی داره.
خب بریم سراغ سایر بازی‌ها. بازی سپاهان و شهر خودرو که کم تکیتی تصور می‌کرد توی اصفهان سپاهان شکست می‌خوره.
جالبه که روز قبل از بازی طلبکاران شهر خودرو، شرکت شهر خودرو که پول دادن ولی خودرویی دریافت نکردن، جمع شدن اونجا، تجمع کردن، شعار دادن علیه آقای حمیداوی و جالبه که این شخص حتی کاندیدای انتخابات فدراسیون هم هست. ولی به هر حال سپاهانی فرصت خوبی رو برای موقعیت خودشون در صدر جدول از دست دادن، به شهر خود رو باختن مثل بقیه مدعی ها که اونا هم شکست خوردن. تراکتور در برابر آلومینیوم عراق خیلی جالب بود، دو بار عباس داده توپو به تیر زد، یه بار همزاوی جلوی دروازه توپو به آسمون کوبید و در نهایت آلومینیوم که هفته پیش استقلال رو برده بود،
پرسپولیس برده بود،
آره اون هفته پیش پرسپولیس برده بود، این هفته هم تراکتور رو برد. استقلال هم که خب یه روز پیش از پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان با تساوی متوقف شد، صنعت نفت آبادان هم به همین ترتیب، یعنی همه برای پرسپولیسی بازی کردن که با سه امتیاز لحظه آخری مسابقه با حریف خودش ماشین سازی تونست به جمع شش تیم برتر بیاد با این توضیح که دو بازی عقب افتاده هم داره.
بله ممنونم مهدی رستم‌پور که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان مأموریت ویژه واکسن روسی و نوشته که بنابر وزارت مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت و مقام‌های دیگر حکومتی در ایران، اون واکسنی که سرانجام بعد از فراز و فرودها و ممنوعیت‌هایی که وضع شده برای خرید واکسن از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، واکسنی که به ایران خواهد رسید زودتر، به نوشته این روزنامه واکسن روسی هست. واکسنی که هفته گذشته در جریان سفر محمد جواد ظریف به روسیه و مسکو به ناگهان صحبتش پیش آمد و از طرفی بلافاصله هم در تهران روزنامه همشهری هم اشاره کرده که مجوزش از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت صادر شد و قراردادش روز گذشته بسته شد و حالا اعلام شده که به زودی وارد کشور خواهد شد. روزنامه همشهری نوشته که بسیاری از کارشناسان بهداشتی و پزشکی به این واکسن اعتماد ندارند، به این دلیل که اطلاعات کافی از اون در دست نیست و جزئیات ساخت این واکسن هم در اختیار سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های و نهادهای بین‌المللی هم قرار نگرفته که مورد سنجش قرار بگیره. اشاره کرده این روزنامه که کشور در آستانه موج چهارم کرونا هست و مقامات وزارت بهداشت هم در این خصوص هشدار دادن. بسیاری از کشورها واکسیناسیون رو تا مراحلی پیش بردن، حتی کشورهای همسایه ایران، ولی تا کنون ایران هنوز درگیر تامین واکسن هست. روزنامه سپید هم در همین زمینه گزارشی داره که در اون آقای علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران دلایل حساسیت متخصصان ایرانی به واکسن روسی رو بیان کرده. اولین نکته که ایشون بیان کرده اینه که اطلاعات مربوط به ساخت واکسن روسی در اختیار جامعه جهانی قرار نگرفته، در اختیار خود مقام‌های ایران هم قرار نگرفته و انجمن داروسازان هم از اون بی اطلاع هست. دومین نکته که ایشون بهش اشاره کرده این هست که این واکسن روی 22,000 نفر آزمایش شده ولی نتایج مختلفی داشته، اگرچه نتایج آزمایش بالینی یعنی مرحله سوم این واکسن در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته. ایشون گفته که ما هم از اون بی اطلاع هستیم. در این حال آقای فاطمی تأکید کرده که واکسن حتی اگر روسی باشه و تایید نشده در جامعه جهانی، باز بهتر از ایمنی گلی هست. ایشون گفته که ما در یک دوراهی ما رو قرار دادن سیاست گذاران جمهوری اسلامی که راه گریزی نداریم، یا باید بپذیریم که ویروس کامل وارد بدن بشه که ممکنه به بیمارستان و مرگ منتهی بشه، یا اینکه گفته که هر واکسنی رو که وزارت بهداشت تایید کنه مجبور هستیم بزنیم. در نهایت البته تاکید دیگر ایشون اینه که انجمن داروسازان از ابتدا خواهان این بوده که واکسن از شرکت‌های معتبر خریداری بشه، منتها گفته که در این حال همه می‌دونیم که این شرکت‌ها در کدام کشورها هستند. اشاره ضمنی به ممنوعیتی که علی خامنه‌ای برای واردات واکسن وضع کرد. روزنامه فرشتگان گزارشی داره با عنوان پرواز 98 درصدی قیمت زمین در دولت روحانی و نوشته که قیمت مسکن زمین در دولت روحانی از سال 92 هر متر 678 هزار تومان بوده، به نوشته این روزنامه به 7,334 هزار تومان در سال 99 رسیده به طور متوسط.
خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.